أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، این سوره توحید قرائت بفرمایید. عرض شد که اساس این بحث دعا که چندین جلسه مطرح شد یکم بلند میرم، محورش این مسئله بود که البته هم محور این بحث این مسئله است، هم محور بحث های دیگه همین مسئله است. در واقع محور تمام مسائل اساسی همین مسئله است، به تعبیر دیگه محور قرآن همین مسئله است، مسئله توحیده. ما توی بحث صراط مستقیم مفصل ارشاد که سلام علیکم و رحمت الله بحث کردیم راجع به این که در واقع صراط مستقیم به صراطی گفته میشه که در اون از شرک خبری نیست. پس به میزانی که شرک میاد توحید میره و بالعکس، به میزانی که توحید میاد شرک میره. و فرهنگ ارشاد که قرآنی و فرهنگ دینی هم بر این اساسه که شرک را کنار بزنه، توحید به جاش بشینه. وقت محور همه مباحث توحیده، لذا محور بحث دعا میشه توحید. بحث دعا اساسی ترین نکتهش این بود که شخص داعی اسباب را مستقل نمینه. اینجا دو تا مسئله مطرح شد، یکی این که اسباب را عرض شود نبینه، دومی که اسباب را مستقل نبینه. نه اینکه اسباب را نبینه و الا این عالم بر اساس اسباب و علل نظامش چیده شده. اینکه بگیم اسباب را نبینه خودش هم جزئی از این اسباب، مگه میشه که اسباب را ندید؟ مثلا این عالم بناش بر اساس اسباب و علله. مثلا اینکه بگیم مثلا دو تا چهار تا رو قبول نداشته باشی، نمیشه که همچین چیزی. اینکه اسباب رو نبینه که نمیشه که این عالم بر اساس اسباب و علل بنا شده، بنای این عالم بر اساس اسباب و مسبباته. خود انسان هم تو این تعریف جزی از اسبابه، مثلا خود انبیا جز اسبابه، هادی خداست ولی سبب هدایت انبیا الهی بودن. مگه میشه اسباب اگه شما نبینی یعنی هیچ دیگه؟ ارشاد که سنگ به سنگ بنا نمیشه. اون چیزی که محور بحثه که خیلی ها رو اینجا به اشتباه انداخته، خدا سلامت بذاره همه ارسیات که نزدیکان و بستگان شما رو و همه اهالی اسلامو، این پدر بزرگوار ما یه تصادفی کرده تو این ایام، الان حالش خیلی خوبه، منزل بستری، بستگان میان به دیدنش، یکی از این بستگان ما اومده. این پدر ما دیگه ملکه زنده دیگه، میخواد بلند بشه میگه یا الله و یا محمد و یا علی و گفت این بهش میگفت که اینا رو نگو، اینا شرکه. بعد خلاصه یه سلسله از این فیوزات این آقا رو برای ما بیان کردن از بستگان ما هم هست. خب کاش ما امروز اینجا بودیم کمی با هم دیگه صحبت میکردیم. خب این نشسته فکر کرده میگه من فکر کردم هیچ کدوم از علما نرسیدن به این نتیجه، من به این نتیجه رسیدم که اینا همه شرکه. خب شما پس اگه اینا همه شرکه، وقتی هم که میخوای آب بخوری اینم شرکه دیگه، چون مگه ساقی خدا نیست؟ شما برای چه آب میخوری؟ شرک. چرا غذا میخوری؟ این شرکه دیگه. مگه رازق خدا نیست؟ چرا میری مدرسه درس میخونی؟ اینم شرکه دیگه. اونی که شرکه مستقل دیدن اسبابه، نه دیدن اسباب. حالا اسباب رو که نمیشه ندید که. تمام انبیا وقتی تشنه میشدن آب میخوردن، وقتی گرسنه میشدن غذا میخوردن. اون وقت اینجا یه سلسله اشکالاتی هم که به بحث دعا میشد در واقع پاسخش پیدا میشه که خب پس اگر که نظام این عالم ثبت و ضبط شده از قبل، دعا چه تأثیری داره؟ دعا هم جز همون ثبت و ضبط، یعنی خداوندی که نظام این عالم رو طراحی کرده، دعا هم جز طراحی های این عالم. این مثل اینه که شما بگید آقا خب مهندس از قبل این مسجد رو طراحی کرده دیگه، حالا برای چی ما بریم اون کلید رو فشار بدیم که روشن بشه؟ اگه طراحی کرده ای کرده دیگه. این حرف باطله. مهندس اون کلید را طراحی کرده که اگه بزنی اینور روشن میشه، بزنی اونور خاموش میشه. مهندس اینجوری طراحی کرده، اما طراحی مهندس که باعث نمیشه که شما کلید را نزنی. که کلید را هم اون طراحی کرده، دو وجهی طراحی کرده. بله ستون را طراحی کرده، ستون را شما نمیتونید دیگه جابجا کنید، اما کلید را دو وجهی طراحی کرده. خداوندم تو این عالم یه ثابتاتی را طراحی کرده و یه متغیراتی را که در مباحث هر شاید که عمیق به اینا میگن، به ثابتات عالم میگن قضا، به متغیرات عالم میگن قدر. پس اگه سرنوشت ما رو نوشته، سرنوشت ما رو در بعضی از فصول دو وجهی نوشته. البته گرچه اون میدانه که چه میشه، یعنی اون چون اول و آخر پدیده ها برش یکیه، اول اول و آخر، اون میدانه که بالاخره ما این کلید را میزنیم یا نمیزنیم. لذا دعا خودش جزء هندسه این عالمه، جزء مقدرات این عالمه. منتها مهمترین نکته این بحث شاید همین مطلب بود که به عنوان یکی از آخرین عرض شد که بندها ما خوندیم، بند آخر بحث بود که فرمود که این که میگن اسباب و علل، معنی نیست که شما اسباب و علل را کنار بزنید، معنیش اعتماد نکردن به اسباب و علله. استفاده کردن از اسباب و علل و اعتماد نکردن بر اسباب و علل. یعنی شما من باید کار بکنید اما به کار اعتماد نکنید. باید ما بریم حضور دانشگاه ولی به حضور دانشگاه نباید اعتماد کنیم. باید درس بخونیم ولی به درس خوندن نباید اعتماد بکنیم. باید پای مجلس وعظ بشینیم اما به موعظه نباید اعتماد بکنیم. وقتی معناش این میشه که دیگه نمیگه من 40 سال رفتم پای منبر، تو دیگه نمیخواد من نصیحت کنی. این معلومه که اون 40 سالی که پای منبر بوده هیچ آثاری موعظه نداشته. حاجی امجد می‌فهمیدن که علامه طباطبایی یه بچه کوچیک وقتی که باهشون حرف می‌زدشون تا آخر گوش می‌داد. علامه طباطبایی، ما حالا یه عالمی هم حرف بزنیم حوصله نداریم حرفشو تا آخر گوش بدیم. مقصود این که محور بحث توحیده، یعنی این عالم بر اساس اسباب و علل بنا شده، منتها ما موظفیم که از اسباب استفاده بکنیم ولی به اسباب اعتماد نکنیم. این هر شاید که همین معنی بود که آخرین روایتی که خوندیم بود که و عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل عامل عمل غیری بالعیاذ، به عزت و جلال خودم قسم که هر کسی به غیر من امید داشته باشه من امیدم رو ناامید میکنم. که حضرت علامه به عنوان آخرین جمله که ما خوندیم فرمود که فلیس بالقائن به سببیت فی الاسباب. معنی این دعا القاء سببیت نیست، معنیش این نیستش که آب سقایتشو از دست میده، دارو شفاشو از دست میده، معلم تعلیمشو از دست میده، بلکه معنیش عرض شد که عدم استقلال این اسباب در سببیت خودشونه. یه عبارتی همینجا داره دو خط من هر چقدر این عبارت رو خوندم صفحه 332 متوجه معنی عبارت نشدم. دو خط است که انشالله این طلب شما اگه ما کسی پیدا کردیم این عبارت برامون شرح داد بعدن جمعه بشه. حالا میفهمد که وعلم ان قوله فقط جر القلم الى آخرهی فی صرف ان سؤال غیر الله و الاستعان غیره. یه عبارتی توی روایت قبلی بود چون خیلی فاصله شده بود، روایت این بود که حضرت فرمود که عرض شد که روایت ابازر بود که فقط جر القلم به ما هو کائن الى یوم القیامه اذا سألت فاسأل الله. ابازر، وقتی که سوال خواستی بکنی و درخواست خواستی بکنی فقط از خداوند سوال کن. و از استعنت، وقتی طلب یاری کردی فاستعن بالله، فقط از خدا طلب یاری کن. فقط جر القلم به ما هو کائن الى یوم القیامه. قلم جاری شده به آنچه که تا قیامت خواهد بود. ولو ان الخلق كلهم جهدوا على ان ينفعوك، اگه تمام خلق تلاش کنن که یه نفعی رو به تو برسونن که ما لم یکتب الله لکه، که خدا اون نفع برای تو ننوشته، ما قدر و علیه، قادر به این که این نفع به تو برسونن نیستن. حالا این روایت مفهومش چیه؟ این روایت دعوت به چه مطلبی میکنه که قلم جاری شده؟ میفرماید این روایت مفهومش اینه که فصرف عن السؤال عن غیر الله. این روایت مفهومش اینه که میخواد چهره جانو از درخواست از غیر الله بچرخونه. یعنی از غیر الله نباید درخواست کرد چون غیر الله کاری نیست. ول استعانته به غیره، ما انه یشمل مورد دعا ایزن به حسب ظاهر، که البته روایت راجع به دعا هم بحث میکنه، لل اشارت الى ان تاثیر دعا ایزن من القدر. چون شما میفرمایید که ممکنه اینجا آخه روایت را باید روایت شناس تعبیر بکنه دیگه. ببین وقتی که ما میگیم که قلم جاری شده، قلم جاری شده یعنی چی؟ تا قیامت نوشته شده، یعنی هیچ چیز قابل تغییر نیست. اگه این درست باشه، اون وقت یه پرش اسباب و علل رو میگیره، پس این آقا کاری نیست، چه این بخواهد چه این نخواهد، عرض شد که اون چیزی که برای من مقدر شده به من خواهد رسید، به خواستن و نخواستن این آقا نیست. این آقای دلاور میگفت که ما تو قطار با یه کسی همسفر شده بودیم، بعدا فهمیدیم تو را که مثلا ایشون از دستن در کارهای حجه. بعد میگه که خیلی دلم خواست که مثلا یه جوری به این بگه منم ببر حج. بعد میگه خلاص نگفتیم و بعد یه روز گفتیم بریم خدمت آقا جان امجد. بعد از اینکه از مسافرت داشتیم گفتیم آقا مثلا ما اگه ارشاد که به این بنده خدا بگیم عیب داره. بعد میگه وارد مجلس شدیم ایشون داشت صحبت میکرد، تا وارد شدیم حالا مثلا جلسه عمومی بود مثلا همه مسجد ندیدین ایشون کلماتش میچرخه روی اشخاص. میگه تا ما وارد شدیم فهمیدن که به هزار نفر رو میندازی که بری حج، بعد اونجا میخوای بری بگی لا شریک لک لبک. به هزار نفر رو میندازی که بری حج، بعد اون وقت میخوای بگی که لا شریک لک لبک. حالا یه موقع بحث اینجاست که من میخوام به این آقا، ببینید اگر واقعا این حرفا درست باشه که هست، و اگر این حرفا در جان انسان پیاده بشه، به کلی اصلا دنیا عوض میشه. انقدر این حرفا با نحوه رفتار ما متفاوته که ما اول که میشنویم باور نمیکنیم، بعد چند بار که میشنویم وحشت میکنیم. خیلی وقت نمیشنم چون ما خارج از جلسه هم عرصات که مراوده داریم با دوستان، خصوصا با عرصات که نسل جوان، حالا ما خودمون جز نسل جوانیم، عرصات که با بچه های مثلا عرصات که اواخر دوره دبیرستان و اوایل دانشگاه و اینها، اینا چون پاکم هستن زود مطلب میگیرن، بعد به وحشت میافتن چون میبینه ای تمام مثلا رشته های قبلی رو باید قیچی کنه، آدم میترسه اول کار دیگه. منظور این است که این که میگه قلم جاری شده، فرموش از رسول دیگه، اینجا چند تا پر داره مطلب. قلم جاری شده یعنی این آقا کاری نیست، چه این بخواهد چه نه، اصلا خواست این در کار نیست، که یک کسی دیگه خواسته تموم شده رفته. اما از این طرف ممکنه یه مفسده ایجاد کنه به این معنی که خب پس دعا چه اثری داره؟ اگه بنا بشه این منفعت به من برسه که میرسه، اگه بنا بشه این منفعت به من نرسه که نمیرسه. اینو اول مباحث جوابش رو عرض کردیم. جوابش این است که خداوندی که این عالم رو تنظیم کرده، برای خواستن و نخواستن اشخاص هیچ بابی باز نکرد. کسی کاری نیست تو این عالم. اونی که کار است فقط خودشه، اما خودش به یک اسبابی سببیت داده. یعنی چی؟ یعنی ببینیم من چه بخواهم چه نخواهم، با آتش نمیشه من این فضا اینجا رو خنک کنم. حالا شما نفهمید که آتش رو میبرن یه جای دیگه از طریق همین آتش با یه دستگاهی اونجا تبدیل میکنن انرژی رو، ولی من الان بیام اینجا یه آتش روشن کنم وسط این مسجد، مسجد هواش خنک بشه، نمیشه همچین چیزی. که آتش کارش سوزاندنه، خواست و اراده خلق هیچ تأثیری نداره. اما دعای خلق چی؟ این تأثیر داره. چرا؟ چون اون آقا داره دعا میکنه، نه خیر، چون خدای تعالی در دعا اثر گذاشته. چون من دعا میکنم، نه خیر، چون اون در دعا اثر گذاشته. پس اون دو وجهی خلق کرده، مثل همون مثالی که اول بحث کردیم، مهندس وقتی این مسجد رو طراحی کرده، این کلید رو دو وجهی طراحی کرده. یعنی شما اگه کلید رو بزنید این طرف بزنید روشن میشه، این طرف بزنید خاموش میشه. بله طراحی کرده، طراحی هم تمام شده رفته، ولی اینو دو وجهی طراحی کرده. یعنی خدای تعالی برای خواستن و نخواستن خلق حسابی باز نکرده، اما برای دعا حساب باز کرده، یعنی به دعا اثر داده. لذا این که حضرت فرمود که قلم جاری شده تا روز قیامت، به این معناست که دیگران کاری نیستن. وقت تکاثرت روایات ان دعا من القدر، دعا جز قدره. اول بحث عرض کردیم گفتیم که وقتی یه مهندس این بنا رو طراحی میکنه، یه چیزایی رو ثابت طراحی میکنه، یه چیزایی رو متغیر. ثابتات بنا رو دیگه نمیشه به هم زد، ستونا رو شما نمیتونی جابجا کنی مگه کل این ساختمون رو خراب کنی یه ساختمون دیگه بسازی. اما شما تیغه رو که میتونی جابجا بکنین، که کلید برق رو که میتونی جابجا بکنین که. پس یه چیزای ثابته، یه چیزای متغیره. ثابتات عالم میگن قضای الهی، متغیرات عالم میگن قدر الهی. دعا جزء قدره، یعنی خدای تعالی یه چیزایی رو تو این عالم نوشته ثابت، یه چیزایی هم نوشته متغیر، به شرط اینکه صدقه بدهد عمرش طولانی میشه، اگر ندهد شرطی، یعنی قضیه شرطی است. پس دعا جزء قدره. و بهی یندفع ما رب ما یورد و ان الحاجت المدعو علیها اما مقدره الوقوع و مقدره اللاوقوع. این اشکالی بود که دفع شد. کسی اگه بیاد اشکال کنه بگه آقا خدا بالاخره یا خواسته این به من برسه یا نخواسته دیگه، و دعا اینجا چه تأثیری داره؟ حالا اگه اینجوری بگیم چی؟ بگیم خدا خواسته که اگه دعا کنی بهت برسه، اگه دعا نکنی بهت نرسه. گفت طرف گفت که من امروز امام صادق رو مغلوب میکنم، این لقمه رو میخورم، میگم من این لقمه رو خوردم، بالاخره این روزی من هست یا روزی من نیست؟ اگه گفت روزی من هست، اگه گفت میگم این لقمه بالاخره روزی من هست یا روزی من نیست، اگه گفت روزی تو میندازم زیر پام لهش میکنم، اگه گفت روزی تو نیست میخورمش. گفت خب بالاخره روزی من هست یا نیست؟ آقا این سوال واسه اهل بیت سواله. گفت که طرف به حضرت امیر گفت شما چرا به من میگی حرف قبل از اینکه حرف بزنی فکر کن؟ چرا خودت بدون فکر جواب میدی؟ حضرت فرمودین چند تاست؟ گفت 4 تا. گفت چرا فکر نکردی؟ گفت این واضحه دیگه، حضرت تمام مسائل عالم در نزد من اینجوری. و اینو برای تو گفته آخه، کجا رو با کجا مقایسه میکنی؟ و آقای مطهری مطلب عمیق فلسفی رو مفصل بحث کرد، یه طلبه مبتدی هم تردن للباب میرفته درس ایشون. گفت بعد از اینکه مفصل همه جوانه بشه بحث، گفت ما بالاخره نفهمیدیم. گفت این طلبه هم گفت ما هم نفهمیدیم. آقا نفهمیدن تو و نفهمیدن اون آقا فرق میکنه. حالا اینجا میگه که آخر این جواب دادن تو با جواب دادن این آقا فرق میکنه. حالا عرشاد که ولی کلامو یجرل کلام شد، نمیدونم یه چیز رو مثل که ناقص گذاشتم از این. امام صادق علیه السلام گفت که خب حضرت فرمود که اگه اینو خوردی از گلوت رفت پایین، این معلومه روزی تو، اگه از گلوت نرفت پایین معلومه روزی تو نیست. اومده مثلا آقا رو با این مسئله مغلوب کنه. بله هر صورت که مشخصه دیگه، ما لازم نیست تشخیص بدیم قضاست یا قدره. ما وظیفمون دعاست. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. ما وظیفمون اینه که دعا کنیم. خب اینجا شما ملاحظه بفرمایید یه سلسله ملحقاتی پیدا میشه. یه موقع است که یه بچه 2 ساله درخواست میکنه، بچه 2 ساله اینو میخواد دیگه، کاری نداره با هیچ کدوم از جوانه بشه. اما همین بچه 2 ساله اگه شد 4 ساله خواستهاش تغییر میکنه. چرا؟ چون اطلاعاتش زیاد میشه، به قول ما عقلش منزه 2 سال اضافه تر رشد میکنه. اون ممکنه ارسیات که یه عقربی رو هم میخواد از تو شیشه بگیره بذاره تو دهنش، اما این وقتی که میشه 4 سالش میفهمه که این زغاله، خرما نیست. حالا همین بچه 4 ساله اگه شد 14 ساله چی؟ حالا همین بچه 14 ساله، البته به شرط که رشد کنه، نه پیرمرد 80 ساله پیر سال باشه، بلکه با گذشت عمر ارسیات که به مایملک حقیقی انسانیش هم اضافه شده باشه، اون وقت این اگر رشد کرد میفهمه که یک کسی داره این عالم رو اداره میکنه، که اون کسی که داره عالم رو اداره میکنه از این طرف از مادر به انسان مهربانتره. آخه البته این حرف معنی نداره، چون مهربانی مادر محدوده، اون مهربانیش نامحدوده. حالا شما حساب کن، یعنی مهربانی مادر در مقابل مهربانی او مثل هیچ هست به بی‌نهایت. از اون طرف همین کسی که در اوج مهربانی، در اوج حکمته، در اوج قدرته، در اوج علمه، به تمام جوانب امور آگاهه. خب اینجا اگه یک کسی رشد کرده بود، دعا کرد مستجاب نشد، این اصلا استجابت دعا را نمیخواد که. این خیر و صلاحش رو از خدای تعالی میخواد. حالا میخواد بشنوه، میخواد نشنوه. او که میشنوه، مقصود از شنیدن یا نشنیدن اجابت کردن نکردن است. لذا اونی که دعا میکنه اجابت رو نمیخواد. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، یعنی تو با اجابت کاری نداشته باش، چون اجابت معلوم نیست این چیزی که شما خواستین این به خیر شما باشه. مگه شما خودتون مکرر این دعا رو نمیخونید؟ کسی که لا یملک لنفسه نفعه ولا ضرره. حالا خب این دعا یعنی چی؟ من مالک نفع و ضرر خودم نیستم. تجربه زندگی مگه به ما اینو ثابت نکرده؟ ما بسیاری از چیزها رو می‌خواستیم، بعداً فهمیدیم به ضرر ماست. بسیاری از چیزها رو نمی‌خواستیم، فهمیدیم به سود ماست. خیلی هاشم نفهمیدیم. همین مقدار برای انسان عاقل کافیه که قیاس کنه دیگه. حالا اینجا فرمایید که اگر کسی گفت که حاجتی که من از خدای تعالی می‌خوام بالاخره یا مقدر کرده که بده یا مقدر کرده نه، که این اشکال وارد نیست. او مقدر کرده که به شرط دعا بدهد و به شرط دعا ندهد. از تو بعضی از روایت هست مقاماتی هست که انسان به اون مقامات نمیرسه مگر به دعا. و وجه الاندفاع ظاهر، حضرت علی فرمود که دفع این شبهه ظاهر، مثل فوا کقول من یقول، مثل اینه که کسی بگه که ان احتراق الحطب مثلا اما مقدرت الوقوع و مقدرت اللاوقوع، روشن شدن این هیزم یا مقدر شده یا مقدر نشده دیگه، پس من آتش رو روشن نمی کنم. هوای سرد زمستان اومده بگه خب یا خدای تعالی مقدر کرده که این بخاری ما روشن بشه یا مقدر نکرده که این بخاری ما روشن بشه، پس ما میشینیم تا ببینیم بالاخره این بخاری ما روشن. کدوم آدم عاقلی هم چی کاری میکنه؟ این میره بخاری رو روشن میکنه دیگه. اون مقدر کرده که به شرط حرکت شما روشن بشه، به شرط عدم حرکت شما روشن نشه. حالا شما بمون تو سرما. دعام همینه، مقدر کرده که به شرط دعا حاجت را بده، به شرط دعا نکردن حاجت را نده. پس در واقع به قول ما نحویات دو وجهی نوشته، دو وجهی نوشته، یعنی به این شرط میدهد به اون شرط نمیده. و فی البهار عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یرد القضاء الا الدعا، قضا رو بر نمیگردونه مگر دعا. البته قضا خودش مراحلی داره. یه مرحله از قضا هست که امضا میشه، قضا به حکم خدای تعالی میگن. علت اینم که بهش میگن قضا مثل قضاوته، چون قاضی وقتی حکم میکنه تمومه دیگه. منتها بین حکم قاضی و بین اجرای قاضی باز یه مرحله هست، درسته؟ یعنی وقتی قاضی حکم میکنه، حکم دیگه قطعیه دیگه، مسئله روشنه. اما باز یه مرحله هست تا این قضایی که قاضی کرده به اجرا برسه، به این میگن امضا. تو بعضی از روایات بعد از قضا کلمه امضا اومده. اینجا اون حکم کرده، یعنی حکم آمده که عذاب بیاد، ولی این حکم هنوز واقع نشده، پس یه مرحله هنوز باقیه. اینجا دعا این قضا رو برمیگردونه، همونطور که عذاب از قوم یونس برگشت. پس یه مطلبی قطعی شده که این نائبه بر من نازل بشه، اما با دعا برمیگرده. قضا رو، یعنی اون حکم قطعی الهی رو بر نمیگردونه مگر دعا. و عن صادق علیه السلام الدعاء يرد القضاء بعد با ابرم ابراما، دعا قضا رو برمیگردونه بعد از اینکه محکم شده، یعنی حکم شده، محکم کاری هم شده، همه خلاصه مراحل حکم هم طی کرده، هنوز تا اجرا مرحله باقی. چون بعضی وقتی قاضی حکم میده بازم میره توی تجدید نظر هم شده، اونجا هم امضا شده، هنوز اجرا نشده، دعا اینو برش میگردونه. یعنی حکمی که محکم شده دعا برمیگردونه. بعد ابوالحسن موسی علیه السلام علیکم به دعا، حضرت فرمود که علیکم به دعا، بر شما باید به دعا کردن. فان الدعاء والطلب الى الله عز وجل يرد البلاء وقد قدر وقضى وقضي فلم يبق الا امضاءه. دعا و درخواست از خدای تعالی بلایی رو که مقدر شده، حکمش هم صادر شده، فقط امضاش مونده، یعنی امضا این اون مرحله اجرا، دعا اینو برمیگردونه. فاذا دعا الله و سئل صرف البلاء صرفا، وقتی که او مورد دعا و سوال قرار بگیره، دعا رو برمیگردانه، برگرداندنی، یعنی به طور حتم و به طور قطع دعا رو برمیگردانه. و عن صادق علیه السلام ان الدعاء يرد القضاء المبرم وقد ابرم ابراما. البته اینجا تو پرانتز یه نکته رو عرض کنیم، این فرمایش حاج آقا امجدیشون میفرمایند که این لازمش اینه که انسان با دعا سر و کار داشته باشه. شما یه موقعی هست که انسان در مشکلات و سختی‌ها و اضطرارش ممکن اصلا حال دعا کردن نداشته باشه، یا آنچنان مشکلات فشار بیاره که اصلا این درونش برگرده، ولی اگر یک کسی در حالت رخا با دعا سر و کار داشته باشه، در حالت بلا خدای تعالی بهش کمک میکنه. اگه خاطر مبارکتون باشه تو بحث ذکر هم اینو داشتیم که میفهمود که اذکر نیفر رخا اذکر کف البلا، منو در آسایش ها یاد کن تا من تو رو در سختی ها یاد کنم. در هنگام آسایش که دیگه دعا کاری نداره که، در هنگام آسایش یعنی خلاصه ارتباط لازمه. اگر کسی در هنگام آسایش با خدای تعالی ارتباط داشته باشه، در هنگام سختی ها هم اون به دادش میرسه. بعد میفرماید که ان الدعاء يرد القضاء المبرم وقد ابرم ابراما، که این همون شبیه معنای قبلیه که دعا اون قضای حتمی رو برمیگردونه. بعد حضرت فرمود فاکثر من الدعاء، زیاد دعا کن، فانه مفتاح و کل رحمت و نجاح و کل حاجت، کلید تمامی رحمت ها با دعاست و دستیابی به تمام حاجت ها با دعاست. ولا ینال ما عند الله الا بالدعاء، به آنچه که در نزد خداست دست پیدا نمیشه کرد مگر به دعا. فانه لیس من باب یکسر قرعه الا اوشک ان یفتح لصاحبه، هیچ دری نیست که زده بشه و زیاد زده بشه الا اینکه امید میره و نزدیکه که این در به روی صاحبش باز بشه. بالاخره اگه یک کسی توی خونه باشه در رو بزنه شاید دلش نواد در رو باز بکنه، اما اگه این آدمی که در میزنه سمج باشه مکرر در بزنه، بالاخره این طرفی که توی خونه است کوتاه میاد در رو باز میکنه. فرمت هیچ دری نیست که کثیرن زده بشه الا اینکه بالاخره اون در باز بشه. و عن اسماعیل ابن حمام عن ابل، البته قبلا این عرض کردیم ادب دعا در اینه که در مورد حاجات دنیایی انسان زیاد دعا نکنه. البته یه موقع کسی اصلا اون حاجات براش مهم نیست، مثل اولیای خدا، اون فقط دلش میخواد حرف بزنه، کاری ما اون حاجته نداره، اون داره دعا میکنه برای اینکه میخواد حرف بزنه، اینو اشکالی نداره، هر چی میخواد موسی نمک غذاتم از من بخواد. علیکم السلام. اما یه موقع است که واقعا میخواد اینو. در مورد امور دنیایی گفتن اصرار نکنی چون ممکنه به نفع شما نباشه، اما در مورد آخرت هر چی خواست اصرار کن. و عن اسماعیل ابن حمام عن ابوالحسن علیه السلام دعوت العبد سرن دعوتون واحدتون تعدل و سبعین دعوتن علانیه، دعای سری معادل 70 دعای آشکاره. و فی المکارم عن صادق علیه السلام لا یزال، اینجا البته یه سری هم هست که اینو عرض شد که از عاشق ابوالقاسم کبیر نقل کردن. عاشق ابوالقاسم کبیر امام وقتی که تشریف بردن قوم گشتن دنبال قبرشون، بعد فرمودن اینو مشخصش کنید، ظاهرا مشخص نبوده. الان درست این بین این دری که میخوایم وارد مسجد اعظم بشین قبر حضرت آیت الله بروجردیه، جلوی این محل عبور نوشته عاشق ابوالقاسم کبیر، آیت الله العظما عاشق ابوالقاسم کبیر. این عرض شد که مرد بزرگ، مرد شماره یک قوم بوده. آیت الله حائری هم ایشون عرض شد که میگن توی مجلسی گفتن آیت الله العظما آسد ابوالقاسمشون رو، آیت الله العظما ایشان است، آیه حائری رو نشون داد. آیه بهادینی خیلی با ایشون ظاهرا ارتباط داشته از کودکی اینها. یه جمله ای از ایشون نقل شده فرمودی که اسالو، البته این روایت از پیامبره، اسالو فی قضاء حوائجکم بالکتمان، در برآورده شدن حاجاتتون از کتمان کمک بخواید. توی بعضی از روایات هست که هیچ بنده ای نیست که یک دردی داشته باشه سه روز این رو از غیر الله پنهان کنه، یعنی خودش بدانه و خدا، الا اینکه خدای تعالی ضامن شده که این دردش رو علاج کنه. حالا این اینجا فرمود که یک دعای پنهانی معادل 70 دعای علانی است. فی المکارم، البته اینا هر دو لازمه چون اون مخصوص حالات خود انسانه، این مخصوص اشاعه ارشاد که معارفه. و فی المکارم صادق علیه السلام لا یزال الدعا محجوبا حتی یسلی یا یسلا، یسلی این دعا کننده یا یسلا علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که دائما دعا محجوبه، یعنی بالا نمیره، در پرده است مگر اینکه صلوات بفرسته، که این ادب فرستادن صلوات در کنار دعا رو امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد داده. ایشون 20 تا فراز اونجا بیان فرموده که تمام فرازهای 20 گانه با ذکر صلوات شروع میشه. و انها علیه السلام من قدم اربعین من المؤمنین ثم دعا استجیب له، کسی که 40 مؤمن رو مقدم بکنه بعدا دعا بکنه دعاش مستجاب میشه. البته اینجا بازم یه پرانتز رو باز کنیم و اون پرانتز این که اینجا حتما حالت انسان مهمه. ممکنه یه کسی رفته بود خدمت آقای خوشبخت گفته بود که آقا من خودم دعا کنم یا مردم، گفته بود حالت چطوریه. یه موقع آدم حال حوصله نداره دیگران رو دعا کنه، یه موقع هم حالش نداره برای خودش دعا کنه. اینا بستگی به اون حالات انسان داره. ممکنه بهش بگی آقا 40 تا مامون دعا کن، بگه واسه نخواستیم مثلا دعا بکنیم، حالا من از کجا 40 تا اسم میارم ردیف بکنم. ولی یه موقع هم هست که این انسان اصلا یه حالتی بهش داده میشه که از ارشاد که به قول معروف ته دل برای مؤمنین دعا میکنه. ولی اگر یه چنین توفیقی بهش داده بشه که حالت اینو داشته باشه که برای مؤمنین دعا بکنه، دعاش مستجاب میشه. و انو علیه السلام، البته بهترش اینه که انسان برای خودش دعا بکنه، مؤمنین هم شریک کنه، یعنی وقتی داره این چیزی که برای خودش میخواد برای همه بخواد، نیتش این باشه. و انه علیه السلام وقد قال رجل من اصحابه انی اجد آیتین فی کتاب الله اطلبهما فلا اجدهما. این یکی از اون چیزایی که ماهام میگیم. میگه طرف به حضرت عرض کرد که من دو تا آیه رو در کتاب الله خوندم ولی اینا رو پیدا نمیکنم ثمرشو، یعنی یه دستورالعملی اومده عملم کردم نتیجه نگرفتم. مفهومش اینه، اینکه نمییابم اونا رو، یعنی اثرشو نمییابم. قال فقال علیه السلام و ما هما، حضرت فرمود اون کدوم دعایه است؟ گفت که قلتو ادعونی استجب لکم. مگه نگفته ادعونی استجب لکم، من رو صدا بزنید تا من استجابت کنم. فندعوه، ما او رو صدا میزنیم اما فلا نرا اجابت نمیبینیم. البته تفصیل جواب این مطلب قبلا اومد دیگه. قال افتر الله اخلف وعده، آیا تو خدا رو اینطور میبینی که خلف وعده کرده؟ قلت لا. قال فما، حضرت فرمود پس چی؟ قلت لا ادری، نمیدونم مسئله چیه، مشکل کار کجاست، میدونم که مشکل کار از اون طرف نیست. قال لکنی اخبرو، که من به تو عرض شد که میگم که مشکل کار کجاست. من اطاع الله فیما امر بهی ثم دعاه من جهت دعا اجابه، کسی که مطیع امر خدای تعالی بود و سپس او را دعا کرد، از جهت دعا او را اجابت میکنه. اولا اینجا دو تا مطلبه، یکی اینکه حضرت در جای دیگه است امام صادق علیه السلام فرمود و حضرت همینو عرض کردن، گفتن آقا این بچه رو مستجاب نمیشه. حضرت فرمود آخه شما خدا با شما یه وعده کرده، شما به وعده خودتون عمل نکردید. الم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اون به وعده خودش عمل نمیکنه، شما به وعده خودتون عمل کنید تا اون به وعده خودش عمل کنه. این قسمت اول ناظر به این مطلبه که کسی که مطیع اوامر الهی بود و سپس دعا کرد، منتها از جهت دعا دعا کرد. این تیکه اول. جهت دعا یعنی چی؟ قلت و ما جهت دعا، این طرف هم نفهمید یعنی چی. گفت جهت دعا چی؟ حضرت هم قال اینجوری شروع کنی، تبدا و فتحمد الله و تمجده، اول حمد خدای تعالی رو به جا بیاری و بعد او رو مورد مجد و عظمت قرار بدی، سپس نعمت‌های او رو بر خودت ذکر کنی، بعد از او تشکر کنی، سپس بر محمد و آل محمد صلوات بفرستی و سپس گناهانت رو یاد کنی و اقرار به گناهانت کنی و سپس استغفار بکنی، این میشه جهت دعا. البته بازم ما اینجا پرانتز باز کنیم، با توجه به اصولی که حضرت علامه تو قسمت قبلی فرمود، اینا آداب دعاست نه اسرار دعا. یعنی این آداب باعث این میشه که انسان، چون ببینید دعا سرش چیه؟ سرش اینه که دعا کننده خودش رو هیچ کاره بدونه، همه کاره او رو بدونه. لذا توی آیه فرموده ادعونی، مرا صدا بزنید. تو بحثای اولی عرض کردیم، نه اینکه مرا صدا بزنید به هزار نفر دیگه هم امید داشت داشت، اینجا او رو صدا نزدید. کسی که خدا رو صدا میزنه ولی به اسباب و علل امید داره، اصلا خدا رو صدا نزده. پس ادعونی یعنی مرا صدا بزنید. اون وقت یک کسی که این صفات رو انجام میده، یعنی خدا رو حمد میکنه، یعنی چی؟ حمد یعنی چی؟ تو سوره حمد درس کردیم دیگه، حمد یعنی جمیع کمالات از آن توست. یا اینکه گناهان خودش رو یادآوری میکنه، اینم رو ترس کنیم. ادب دعایی نیست که آدم گناهانش رو بشموره ها، بگه خدای من که این کارو کردم، اون یکی کارم کردم، اصلا این بی ادبیه. این کار بی ادبیه. گناهانش رو یاد کنه، یعنی در ذهن خودش بگذرونه، اما اقرار به گناهکاری داشته باشه. میگن اصلا ذکر کردن اینکه من این کار رو کردم، من اون کار رو کردم، این بی ادبیه در پیشگاه خدای تعالی. فقط متذکر به گناهکار بودن خودش باشه، اما در ذهن خودش باشه که من اونیم که این کارا رو کردم. کسی که این مقدماتو انجام میده در واقع کسی که داره آماده میشه برای پیدا کردن اون حالت که سر دعاست، اون حالت که به خاطر نداشتن اون حالت دعا مستجاب نمیشه. اون حالت چیه؟ اون حالت ادعونیه، یعنی خدا را بخونه نه غیر خدا را. همونی که اول مباحثه امروز هم عرض کردیم که محور بحثه، یعنی توحید، یعنی بداند که خدا همه کار است نه غیر خدا. حضرت اون فاضل جهت الدعا ثم قال و مل آیه الاخرى، اون یکی آیه دیگه که عمل کردی نتیجه ندیدی چیه؟ گفت و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چی که انفاق کنی خدا جای اونو پر میکنه. ما اینقدر انفاق کردیم جاش پر نشده. و ارانی انفقو، من انفاق میکنم ولا ارا خلفن، اما جاش نمیاد. این خیال کرد مثلا الان انفاق کنم 5000 تومان مثلا از این جیبش 50000 تومان، البته گاهی این کارم میکنن ها، گاهی این کارم میکنن. من یه موقعی یه چیزی خریدم برای یه کسی 10000 تومان پولش شد، عید پارسال رفتم یه جایی 70000 تومان بهم دادن به زور بی خودی با دعوا. بعد گفتم که خب اون کارو که من واقعا به خاطر اخلاص انجام دادم. بعد حساب کردم دیدم نه، 30% اخلاص نداشته. خودم فهمیدم 70% اخلاصش 70000. چون آخه میگه اگه یه دونه یه تومن بدید 10 تومن بهتون میدم. ما 10000 تومن دادیم، باید 100000 تومن میومد 70000 تومن اومد. بعد حساب کردیم دیدیم نه، اون 30000 تومنش اخلاص نداشتیم. از ترس اونی که داشتیم اینو براش میخریدیم یه کمی هم از اون میترسیدیم. یه کسی بود می‌خواستم یه خیری بهش برسونیم، در ضمنم مثلا خلاص 30% خلاص اخلاص نداشته، یه چیکار دارم که خودم میدونم چی. 70000 تومان بود. گاهی هم اینجوریه، اما همیشه اینطوری نیست. باز حضرت فرمودن که قال افتر الله اخلف وعده، خدا رو میبین اینجوری میبینی که خلف وعده کرده. قلت لا، قال فما، قلت لا عجی، میخوام ببینم سرش چی بوده. حضرت فرمود قال لو ان احدکم اکتسب المال من حله و انفق فی حقه، اگر اولا مالی که به دست میاره مال حلال باشه، اولا ثانیا در جای خودش انفاق کنه، نه انفاق بی خودی، حساب و کتاب داشته باشه بخششش. ما اینو یه جمله من بگم این گلوم خوش میشه، حاضر همزاد این مطلب میفهمید که ما قدیما پول نمیگرفتیم، به ما پول میدادن ما نمیگرفتیم، الان هرچی هم میگیریم ما کسی پول نمیده. بعدم که اینو میگه همه مستمعین میخندن. این یه سری داره، چون الان ایشون هر چی بهش بدی میگیره. بله شما الان 1 میلیارد هم بهش بدی میگیره، چون 1 میلیارد یه ریالش هم برای خودش خرج نمیکنه. صدها و هزارها آدم در به داغون و شکسته و گرفتار اینا دور و برش هستن. من اینو دیدم، چون من بعد یه مدت طولانی شب و روز با ایشون الحمدلله همراه بودم. حالا اگه ما یه عذابم نشه اونور بگن تو که با ایشون بودی چرا اینجوری شدی. عرض شد که از این ور مثلا طرف میاد 5 تا سکه به آزادی میده، از این دستش میگیره از اون دستش میره، این برای فلانی خوبه، هر چیزی بهشون میدن اول میگه این برای کی خوبه. عرض به حضور شما که منتها از این طرف هم هست، یه موقع یه پولی من بهشون رسونده بودم، پول خودشون بود، بعد برای یه کاری هم لازم بود. اون اوایل یکی از این رفقای ما ماشاءالله خیلی رنده، این گفت من میخوام برم این پولو بگیرم برای فلانی. ما ناراحت بودیم خیلی زیاد، گفتیم من میدونم الان این یه اضطراری است، الان حاج آقا این پولو میده بهش، رفت پولو بگیره حاج آقا بهش نداد، با اینکه اون بنده خدام گرفتار. اون وقت ایشون خودش بارها فرمود، میفرمود که من به یک کسی یه تومن میدم، به یک کسی یه دونه 10 تومانی میدم، به یک کسی 10000 تومان میدم، ممکنه به یک کسی هم 100000 تومان بده. میگه من وقتی میدم حساب داره. میگفت که آخوند ارشاد که مولا علی همدانی که از اولیای خدا بود، میگفت ایشون هر کسی میمد یه دوشکچه داشت، دستشو میگرد زیر این دوشکچه یه پولی میآورد بیرون میداد به اون شخص. بعد یک کسی ایشون توی مجلس حتی سر ارشاد که منبر درسم که بود همینطوری بود، درس میداد که میمد، بعد میگفت یه کسی داشت اونجا کار نقاشی میکرد، این نگاه میکرد میدید هر کی میاد آقا یه پولی از اینجا در میاره، مثلا به یکی 1 تومن میده، به یکی 5 تومن میده. بعد خلاصه درس تعطیل شد، رفتم برای نماز و این رفت ببینه این چی، این زیر دوشکچه با برکت، میگه زد بالا دید هیچ چی این زیر نیست. بعد عرض شد که میگه دوباره رفت ادامه داد کار رو، دوباره اومدن و بعد از اون شد طلبه اومدن، آقا اومد دوباره دید یه دومدن آقا دستشون میکنه این زیر پول میاره از زیر این دوشکچه بیرون. عرض شد که حالا اینجا میگه که آقا یه تماشای به این آقا کرد، گفت ما به هر کسی به حساب پول میدیم، شما هم تشریف داشته باش بیرون فعلا از حضور آقا محروم بشه. مقصود این که یه موقع من میبخشم اما من بی حساب کتابه، به یه کسی بعد یه تومن بدم 10 تومن بدم، به یه کسی بعد بدم هیچ چی نمیدم، لزوما به هیچ کسی چی نمیدم. من خودم بنام بر اینه، من اصلا بگنه که تو خیابونم، ولی اون وقتی که میده به حساب میده. اینجا حضرت میفرماید که اولا از مال حلال باشه، ثانیا در مکانی که حق انفاق انفاق بشه. اگر کسی این دوتا امر رو رعایت کرد، لم ينفق درهما الا اخلف الله علیه، انفاق نمیکنه درهمی رو الا اینکه خدای تعالی جای اونو پر میکنه. اینو قبلا من اینجا عرض کردم، اینو من از آقای قرائتی شنیدم عوضه الله. ایشون میفرمودن، فرمودن یک کسی برام اینو نقد کرد، گفت من 5 تومن تو جیبم بود، یا 5 ریال تو جیبم بود، اینو یک کسی اومد گفت آقا 5 ریال داری؟ گفتم بله. میگه هیچ چیزی پول نداشتم، اینو دادم. بعد میگه همون تو حرم نشسته بودم، یک کسی اومد گفت آقا من این 5 تومن رو میخوام بدم به شما. میگه این 5 تومن رو گرفتم گذاشتم تو جیبم، بلافاصله یک طلبه اومد گفت آقا من 5 تومن پول احتیاج دارم، داری به من بده؟ گفتم بفهم. میگه این 5 تومن رو دادم، باز یکی از این آدمای ظاهرای تو هم گفت آقا من این 50 تومن رو نیت کردم بدم به شما. گفت ما هم گرفتیم گذاشتیم تو جیبمون. بعد میگه یکی اومد گفت آقا شما 50 تومن داری بدی؟ گفتم نه خیر. گفت تا حالا اخلاص داشتم، ولی دیدم که اینجوری شده، گفتم من این 50 تومن اگه بدم 500 تومن میاد، فهمیدم که اگه نمیدم هیچ چی دیگه نمیاد. گفتم نه خیر، دارم ولی نمیدم. حالا محصول اینه که یه وقتی هست که اینجوری میاد، یه وقتی هم ممکنه جای دیگه پر بشه. حالا حتما اینطوری نیست که یه کسی 10 تومن بده 50 تومن جاش بده. ما این موانو چیز عرض کنم ببینیم که به خدا کسی بدبین نشه. اقول و الوجه فی هذه الاحادیث و اشباه ها الوارده فی آداب فی الاداب ظاهرون. این روایات اخیری که مطرح شد اینا آداب دعاست. ما یه سر دعا داریم، یه آداب دعا داریم. این که از مال حلال، این که ارسیاد که حمد کنه، صلوات بفرسته، رو به قبله باشه، اینا آداب دعاست. سر دعا همونه. اگر یه کسی واقعا مضطر شد یا منهای اضطرار، آخه اضطرار یه موقع اجباریه، مثلا اینکه همه پزشکا پاسخ منفی بهش میدن، این اضطرار اجباریه. من الان به این رفقا همکارا میگم الان ما متوکل اضطراری هستیم، ما توکل داریم دیگه، چجوری اضطرارن، ما مضطریم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم جز توکل با این اوضاع روزگار. که اما یه موقع کسی واقعا دارای صفت توکله، یه اضطراری میاد، یعنی پزشکا جوابش میکنن مضطره، اما یه موقعی کسی خودش رو میسازه، میفهمه که هیچ کسی تو عالم کاری نیست. این سر دعاست، چه اضطراری بیاد چه اختیاری با عمل خودش در طول زمان بیاد. البته اونی که اضطراری میاد با رفع اضطرار هم از بین میره، اما اونی که در سیر و سلوک به این مقام میرسه دیگه میشه مقام، دیگه حالت نیست، همیشه باهاش هست. لذا این مستجاب الدعوه است. اینکه شما شهید میگم فلانی مستجاب الدعوه است، چون این حالتی که من یه بار در عمرم پیدا کردم برای این شده مقام، برای من حالته، برای این مقامه. لذا اینجا میفهمید که اینا آدابه. اما فهیه امورون تقرب العبد من حقیقت دعا، اینا عبدو به اون حقیقتی که سرداز نزدیک میکنه. وقد عرفتم ما هو به حقیقت و من متاوی ما تقدمه، شما از خلال مطالبی که مقدم شد حقیقت دعا را متوجه شدین که همین مطلب حقیقت دعا. و هی اعلام و دایی وجه حاجت ایل المدعوف، و اون اینه که دعا کننده بفهمه که سر تا پا نیازه و فقط اون دعا شونده است که میتونه حاجت اینو برآورده کنه. این میشه معنی ادعونی، منو صدا بزنید نه دیگری رو. این که دایی حاجتشو در مقابل وجه مد، اون چهره حاجتشو در مقابل مدعوف اعلام کنه. و اذا کان الله سبحانه عالما به حقایق الاحتیاجات غیر ممکن فی حقه الاعلام المستلزم للجهل سابق، خدا که میدانه حاجاتو، معنی اعلام نیست که به خدا بفهمونه، بلکه فد دعا له قیام الممکن فی مقام الحاجه، دعا به معنی این نیست که به خدا اعلام کنه که خدا نمیدونه، حالا بدونه، او که میدانه، بلکه به این معنی است که این خودشو در معرض رحمت قرار بده، به این معنا که خودش را حاجتمند نشون بده. و به ذالک زهره ان الدعاء یعم الواقعیات تکوینیه و غیرها، دعا هم واقعیات تکوینی رو میگیره هم غیر تکوینی رو. و کذالک الاجابه، اجابت هم همینطوره. فکل اقتضاء ذاتی للممکن دعا، تمام اقتضاءات ذاتی دعاست. یعنی چی؟ یعنی من کی دعا کردم چشم داشته باشم؟ من که دعا نکردم که، اما تکوینن این را به من دادن، چون من تکوینن نیاز داشتم، بدون اینکه به زبانم بیارم یه نیاز واقعی داشتم، چشم او به من داده، یه نیاز واقعی داشتم عقل، اینو نمیتونم بگم به من داده، انشالله بده. یه نیاز واقعی داشتم، سمع، اونا به من داده بدون اینکه به زبان بیارم. اینه معنی اونی که میگی یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و انده کلشه، یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله. یا من یعطی من سأله یعنی ای کسی که هر کی ازت سوال کرده توش داری، اما یا من یعطی من لم یسأله یعنی ای کسی که عطا میکنی به اونی که از تو سوال نکرده، به زبان تکفین سوال کرده، یعنی به زبان تکفین اعلام فقر کرده، نیاز به بینایی رو اعلام کرده بهش داده. پرنده کی بال خواسته؟ تکفینن خواسته دیگه. پس دعا تکفینیات هم یعنی اون اموری هم که از عهده اختیار و تشریع و قواعد و قانون ما خارج هم در بر میگیره. و هر افاضه هم که بشه این میشه اجابت. پس تمامی نیازها میشه دعا، خواسته ها عرض شد که و پرداخت نیاز میشه اجابت. که از این دوستای ما توی مدرسه متحری خیلی ساله بیش ساله مثلا 70 بود، خدا حفظش کنه، هر جا که هست سنگ کلیه گرفته. ما اون موقع خیلی کم حرف بودیم، برعکس هم خیلی پر حرف شد. من وارد حجره شدم، آجا امجد فهمید که ایشون اون گفت که آجا ها نشسته بود، ایشون گفت که آقا دعا کن، من خیلی هم درد داشت. من اینجوری کردم، هیچ بدون اینکه به زبان بیارم، آقا میگم دعا کن، آجا امجد فهمید دعا کرد. حقیقت دعا همینه، یعنی واقعا وقتی که اون گفت در یه لحظه من احساس کردم که از خدا خواستم اینو. حتما لازم است که به زبان بیاری که حقیقت دعا خواستن است.